رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های ارجمند سلام، با برنامه شامگاهی 23 دسامبر سال روان میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا محبیب عزیزی هستم با تقدیم گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان در این ساعت. نخست همکارانم هر یک خالد مفتون و احد عزیززاده مشروع اخبار این ساعت را تقدیم میکنند.
با تقدیم سلام، ساعات پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفت که شکایت‌های انتخاباتی باید به گونه شفاف و مسلکی رسیدگی شود. الیس ویلز، دستیار معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، نوقت یکشنبه در صفحه توییترش نوشت که ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان می‌خواهیم به هر شکایت به گونه مسلکی و شفاف رسیدگی کند. و همچنین افزوده است که بیشتر شهروندان افغانستان نتونستند که در این انتخابات اشتراک کرده و رأیشان را در این انتخابات استعمال کنند. اعلام نتایج ابتدایی انتخابات با واکنش‌های مختلف روبرو شد و بسیاری از نامزدان انتخابات به شمول عبدالله عبدالله گفتند که این نتایج برای آنان قابل پذیرش نیست و دلیل آن را تقلب سازماندهی شده اعلام کردند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که در نخستین روز ثبت شکایت ها در مورد نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله 4000 شکایت ثبت کرده است. مولوی دین محمد عظیمی، کمیشنر این کمیسیون، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در گام نخست تمام شکایت ها دسته‌بندی می شود و پس از آن روند رسیدگی به آن آغاز خواهد شد. بر اساس قانون انتخابات در مرحله نخست، کمیسیون شکایت انتخاباتی باید در مدت 15 روز کاری به شکایت ها رسیدگی کند. نوررحمان اخلاقی، یکی از اعضای ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله، در صفحه فیسبوکش نوشته است: هرگاهی میبینیم هیچ مرجع به امور حقوقی و تکنیکی وقعی نمیگذارد و حق مردم ما تلف می شود، همه گزینه‌های دیگر برای دفاع از حق مشروع مردم روی میز است. این در حالی است که عبدالله عبدالله نیز دیروز گفت در صورتی که دایه بر حق عدالت خواهانه ما که برای شفاف سازی انتخابات است تحقق پیدا نکند، ما هر گزینه مشروع و قانونی دیگر را به خود مجاز می دانیم. اما در مورد اینکه چه اقداماتی را روی دست خواهند گرفت یا از کدام گزینه ها استفاده خواهند کرد معلومات ارائه نکردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز گذشته نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را اعلام کرد که بر اساس آن محمد اشرف غنی 50.64% آرا و عبدالله عبدالله 39.52% آرا را به دست آورده است.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، امروز دوشنبه گفت که موثریت قوای امنیتی کشورش در یک سال گذشته به دلیل با وجود آمدن امانگی افزایش یافته است.
استعمال قوا در ظرف از یک سال از برکت امانگی و همکاری شما منسجم شده. قوا مو قواست. تأثیرش فضل خداوند چند زیادتر شده، چون به صورت منسجم هماهنگ از اطلاعات گرفته تا عملیات ها تا تعقیب استحکام صورت میگیره.
آقای غنی همچنین گفت که قوای امنیتی افغانستان حال از حالت دفاعی به حالت تهاجمی در آمده است.
حالتم بدل که اوز طول پیگی سید افغانستان امنیتی و دفاعی قوای تعروز کدی، تعروزی حالت کدی، دفاعی حالت که نیو او دار طول داخل نده چمره تانک لره، چمره تهره لره، داده اراده خبره ده، ده استراتیجی خبره.
اظهارات آقای غنی در جمع شماره از مقام‌های ارشد امنیتی افغانستان در ارگ بیان شد.
ناتو میگوید که یک نظامی آمریکایی در جریان عملیات نظامی در افغانستان کشته شده و اما جزئیات بیشتری در مورد چگونگی این حادثه و همچنان موقعیت دقیق آن در اختیار رسانه‌ها قرار نداده است. طالبان ادعا کردند که این نظامی آمریکایی در جریان درگیری با جنگجویان آن گروه و در اثر ماین تعبیه شده از سوی آنها در مربوطات ولسوالی چاردره ولایت قندوز کشته شده است. طالبان همچنین گفتند که در این رویداد شمار دیگری از نظامیان آمریکایی و کمانده های افغان زخمی شده اند. اما مقام های امنیتی در قندوز وارد شدن تلفات بر نظامیان افغانستان را در جریان این عملیات رد کردند. با کشته شدن این نظامی شمار تلفات نظامیان امریکایی در سال جاری در افغانستان به حدود 20 نفر رسیده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. خبرگزاری رویترز امروز دوشنبه گزارش داد که علی خامنه‌ای رهبر ایران چند روز پس از اعتراضات مردمی آن کشور در ماه نوامبر بی‌حوصله شد و به مقام‌های ارشد امنیتی آن کشور دستور داد تا برای متوقف ساختن اعتراضات هر چی لازم است انجام دهند. خبرگزاری رویترز همچنین گفته است که این دستور از سوی سه عضو حلقه داخلی آقای خامنه‌ای تایید شده است. رویترز به نقل از مقام‌های وزارت داخله ایران گزارش داده است که پس از آغاز اعتراضات مردمی که در اوسط ماه نوامبر آغاز شد، حدود 1500 معترض در کمتر از دو هفته کشته شدند که شامل 17 نوجوان و حدود 400 زن می شود. اما بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌المللی که به تاریخ 4 دسامبر نشر شد، در اعتراضات مردمی ایران 304 معترض کشته شده است. اما بر اساس یک اعلامیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری رویترز فرستاده، شمار کشته شدگان را 100 نفر تخمین کرده و گفته است که احتمال بیش از 1000 معترض کشته شده در اعتراضات مردمی ایران برده می شود.
یک محکمه در عربستان سعودی امروز دوشنبه 5 نفر در ارتباط به قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار مقتول ریاض را به اعدام و 3 نفر دیگر را به زندان محکوم کرد. جزئیات بیشتر از نجیبه خلیل.
سارنوالی عربستان سعودی با نشر اعلامیه گفته است که افراد محکوم به اعدام کسانی هستند که به صورت مستقیم در قتل خاشقجی دست داشتند و مرتکب قتل شدند. کسانی که به زندان محکوم شدند در پنهانکاری این قتل نقش داشتند. انگیس کالامارد، تحقیق کننده اعدام‌های غیرقانونی سازمان ملل متحد، در ماه جون گزارش را نشر کرد که گفت شواهد معتبر وجود دارد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در قضیه قتل آقای خاشقجی دخیل بوده است. ارزیابی های استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA نیز نشان می دهد که ولیعهد عربستان سعودی دستور قتل آقای خاشقجی را صادر کرده است، ادعایی که از سوی محمد بن سلمان رد شده است.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز دوشنبه گفت که سوریه در مرحله برگشت به صلح قرار دارد. اظهارات وزیر خارجه روسیه پس از ملاقات با ولید معلم وزیر خارجه سوریه در مسکو بیان شد. آقای لاوروف همچنین گفت که برگشت صلح پس از آن مهیا شد که قوای سوریه که از حمایت روسیه برخوردارند بخشی از سوریه را دوباره به تصرف خود آوردند. نیروهای سوریه پس از یک هفته حملات تهاجمی قادر شدند تا پایگاه‌های مخالفین حکومت دمشق را در شمال غرب آن کشور تصرف کنند. این عملیات تهاجمی که با حملات هوایی حمایت می شد در منطقه ادلب صورت گرفته و بنبست در خطوط مقدم جبهه را در هم شکست.
از جانب دیگر یک گروه کمک رسان ترکیه امروز دوشنبه گفت که شمار شهروندان سوری که در چند روز گذشته از ولایت شمال شرقی ادلب سوریه به سمت ترکیه فرار کرده اند به 120 هزار مهاجر رسیده است و برای شماری از این مهاجران کمپ احداث شده است. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
این غیر نظامیان در حال از منطقه فرار کردند که قوای سوری و روسیه حملات هوایی‌شان را در این منطقه تشدید کردند. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه تعهد کرده است تا ولایت ادلب را دوباره به تصرف خود در بیاورد، وضعیتی که موجب شده تا غیر نظامیان به سمت ترکیه سرازیر شوند. در حال حاضر ترکیه میزبان 3.7 میلیون مهاجر سوری است که این رقم بزرگترین جمعیت مهاجران را در جهان تشکیل می‌دهد. انقره همواره از متحدین خود تقاضا کرده است تا با آن کشور در قسمت حمایت از مهاجران کمک کند. بر اساس گزارش ملل متحد، صدها غیر نظامی در اثر درگیری‌ها در ولایت ادلب در سال جاری کشته شدند. عملیات تهاجمی قوای سوری و روسیه در ماه اپریل سال جاری بر ولایت ادلب راه اندازی شد، اما در ماه آگوست به دلیل آتش بس این عملیات کاهش یافت.
معترضان فرانسوی امروز دوشنبه در ایستگاه قطار آهن گاغ دو لیون با پلیس آن کشور برخورد کردند. این 19مین روز اعتراضات پیهم مردمی در سراسر فرانسه است. اعتراض کنندگان از امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خواستند تا پلانش را مبنی بر اصلاحات سیستم بازنشستگی تغییر دهد. پلانی که سن تقاعدی در آن کشور را 64 سال تعیین کرده است. اعتراضات سراسری مردم در فرانسه شبکه ترانسپورتی آن کشور را در فصل عید کریسمس مختل کرده است.
و خبر اخیر، در اثر آتش سوزی در یک گودام واقع در دهلی جدید پایتخت هند، امروز دوشنبه 9 نفر کشته شده و 3 نفر دیگر زخمی گردیدند. این آتش سوزی صبح وقت دوشنبه در منطقه کریوری دهلی جدید رخ داد. دلیل این آتش سوزی تا حال مشخص نشده است، اما یک مقام هندی گفته است احتمالاً شورتی سیم برق موجب آتش سوزی شده باشد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اکنون توجه فرمایید به شرح گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. در حالی که سال 2019 در حال ختم شدن است، مذاکرات صلح میان ایالات متحده و طالبان امسال نیز بی نتیجه خاتمه یافت. در حالی که کشته شدن یک عسکر آمریکایی و بعد تهاجم طالبان بر بگرام دو موضوع عمده در مختل سازی این مذاکرات تلقی شده و رئیس جمهور ترامپ مکررن تأکید کرده است که طالبان از طریق ارعاب و خشونت قادر به کسب اهدافشان نخواهند شد. همکارم یلدا بکتاش مرور نموده بر پروسه مذاکره ایالات متحده با طالبان در طول سال 2019 میلادی که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
مذاکرات ایالات متحده و گروه طالبان در سال 2019 شاهد تحولات عمده‌ای بود. طی سال گذشته طالبان مکررن روی خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان تاکید کرده و آتش بس را برای آغاز نشست بین الافغانی نپذیرفتند، در حالی که مقامات آمریکایی آن را یک گزینه مهم تلقی کردند. به تاریخ 25 ماه فوریه سال 2019 در دور پنجم این ملاقات‌ها، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان برای بار اول با ملا عبدالغنی برادر معاون رهبر طالبان که به تازگی توسط پاکستان از زندان رها شده بود در دوحه ملاقات کرد. همزمان با آن عمران خان صدر اعظم پاکستان در واشنگتن به رئیس جمهور ترامپ وعده کرد تا برای تامین امنیت در افغانستان تلاش کند، اما وعده های عمران خان نتوانست قناعت برخی از قانونگذاران آمریکا را جلب کند.
من از نحوه عملکرد پاکستان برای از بین بردن فعالیت های گروه طالبان در آن کشور راضی نیستم. پاکستان برای رهبری طالبان پناهگاه‌های امن فراهم کرده است. کشورهای همسایه افغانستان باید در یافتن راه حل صلح‌آمیز برای این کشور نقش داشته باشند. اما پاکستان باید در عمل به طالبان نشان دهد که رهبری این گروه دیگر نمی‌تواند از داشتن پناهگاه امن در پاکستان لذت ببرد.
طی سال گذشته در حالی که آمریکا به حملات خود علیه طالبان در افغانستان شدت بخشید، برخی از مقامات بلند رتبه نظامی ایالات متحده طالبان را قابل اعتماد ندانسته و خواستار جدایی کامل طالبان از گروه القاعده شدند.
طالبان قابل اعتماد نیستند. برای همین به نظرم به جای اعتماد باید به دنبال روش بود که بتوان عمل کرده آنان را اثبات ساخت. سه نکته ای که طالبان باید با آن عمل کنند این است: جدا شدن از گروه القاعده، ادامه مبارزه علیه داعش و توقف کشتار غیر نظامیان.
از دیگر رویدادهای مهم 2019 دوبار ملاقات طالبان با مقامات افغان در مسکو بود، اما به باور برخی از قانونگذاران آمریکا تنها حضور حکومت و نمایندگان اقشار مختلف جامعه افغانستان میتواند موفقیت مذاکرات صلح را تضمین کند.
درک من از آنچه که در روند مذاکرات سال گذشت این است که این گفتگوها نسبتاً یک طرفه بوده و لازم است افراد بیشتری مانند حکومت افغانستان، نمایندگان زنان و اقلیت‌ها در مذاکرات پیشرو دخیل باشند. این مذاکرات باید همه شمول باشد.
رئیس جمهور ترامپ در 7 سپتامبر به شکل غیر مترقبه در یک توییت نوشت که فسخ گفتگوها به دلیل کشته شدن یک سرباز آمریکایی در حمله طالبان اتفاق افتاده است. تصمیمی که با هشدار و واکنش تند طالبان همراه بود. متعاقب این خبر به تاریخ 17 سپتامبر، خلیلزاد پس از دریافت احضاریه از سوی کانگرس آمریکا در پشت درهای بسته و کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان درباره مذاکراتش با طالبان معلومات داد و در ماه نوامبر خبر تبادله انس حقانی و دو فرد دیگر گروه طالبان با استادان پوهنتون آمریکایی همه را متحیر ساخت و در دسامبر مذاکرات میان آمریکا و طالبان از سر گرفته شد. اما نشست جدید نیز فقط 5 روز دوام کرد و به تاریخ 12 ماه دسامبر به دلیل حمله طالبان بر پایگاه باگرام یک بار دیگر متوقف شد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا این حمله را شدیداً محکوم و آن را تقبیح کرد و وزارت خارجه ایالات متحده هم در مورد مذاکرات صلح با طالبان بار دیگر تاکید کرد که هدف ایالات متحده از این پروسه اطمینان از این موضوع است که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن با تروریستان مبدل نمی شود. در این میان برخی از قانونگذاران برجسته آمریکایی نیز با توانمندی طالبان در مبارزه با دهشت افغانی ابراز تردید کردند.
مهم این است که همه جانب اکنون مایل به نشستن به گرد یک میز مذاکره هستند. من در محضر عام و بر رئیس جمهور ترامپ به گونه واضح گفتم که در هر گونه مذاکره هیئت حکومت افغانستان باید اشتراک داشته باشد و اگر طالبان این را نمیپذیرند پس این مسئله مشکل خود طالبان است.
با وجود تردید برخی از قانونگذاران آمریکایی نسبت به عملکرد طالبان، تحلیلگران هنوز بر این باورند که مذاکرات صلح با طالبان تنها راه ختم جنگ در افغانستان است.
امیدم برای سال آینده افغانستان این است. مذاکره با طالبان با موافقت به پایان برسد و ایالات متحده به حمایت نظامی و مالیش به افغانستان در جریان این گفتگو ادامه دهد.
سال 2019 در حال به پایان می رسد که ایالات متحده در عرصه مذاکرات صلح با طالبان هنوز به نتیجه ملموس نرسیده و آینده افغانستان نیز در حاله از ابهام قرار دارد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ادامه گزارش‌های این ساعت. ثبت شکایات انتخاباتی امروز آغاز شد و در نخستین روز این پروسه ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله بیش از 4000 شکایت را در کمیسیون ثبت و درج شکایات انتخاباتی کرد. این کمیسیون میگوید که این شکایات در 8 ولایت از سوی این نامزد ثبت شده که ابتدا دسته‌بندی و بعد با آن رسیدگی صورت خواهد گرفت. جلال میرزاد با جزئیات بیشتر.
یک روز پس از اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، نتیجه‌ای که در میان 13 نامزد تنها ستاد انتخاباتی دولت‌ساز از اعلام آن راضی است.
ما با تمام قدرت از رأی مردم دفاع میکنیم. هیچ شکی نیست که به اساس رأی پاک مردم ما برنده انتخابات هستیم. تیم ثبات و همگرایی برنده انتخابات هست.
ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله به این باور است که اگر به شکایت های ثبت شده به گونه شفاف رسیدگی شود، نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور وارونه خواهد شد. شامی دیروز محمد اشرفغنی نامزد پیشتاز انتخابات نیز گفت که شکایت های هم دارند و از راه قانونی اقدام خواهد کرد.
فعلا از طرف فقط یک تیکت حدود 4063 شکایت ثبت شده است که نسبت به 7 ولایت یا 8 ولایت هست، ولی احتمال وجود دارد که در دفاتر ولایتی هم شکایت ثبت شود و ممکن است از طرف تیکت های دیگری هم تا بعد از ظهر شکایت های بیشتر ثبت شود.
گلبدین حکمتیار نامزد انتخابات ریاست جمهوری که در اعلام نتیجه پس از غنی و عبدالله در جایگاه سوم قرار دارد، میگوید که این نتیجه خنداور است و برای او پذیرفتنی نیست.
اگر به قضایا بگونی سالم و سازنده رسیدگی نشود، شاید وضعیت شبیه بولیویا، عراق و لبنان پیش بیاید.
نه مورد قبول ماست و نه مورد قبول شورای کاندیدا که ما هم جزش هستم. بنان ما منتظر ازی هستیم که حکومت مشارکتی به محور امی کاندیدا درست شود.
اکنون تمامی چشم ها به چیگونگی کار کمیسیون شکایت های انتخاباتی دوخته شدند. نهادهای ناظر انتخابات میگویند که این کمیسیون باید بدور از هر گونه مسائل سیاسی به شکایت ها رسیدگی کند.
آنچه که لازم بود از طرف کمیسیون مستقل انتخابات صورت نگرفت و مو بود که امروز ما در وضعیت قرار داریم که بیشتر نامزادا به دید متفاوت میبینن. بعضی ها از این مسئله راضی هستن و بعضی ها ناراضی هستن. دیگر ما امیدوار هستیم که بالاخره کمیسیون شکایت انتخاباتی بتونه به تمام مسائل رسیدگی بکنه در قالب قانون و آنچه که مکلفیت هایشان از او را درست انجام بده.
هرچند کمیسیون شکایت های انتخاباتی بر رسیدگی شکایت ها به گونه بی‌طرف تاکید میکند و میگوید که رسیدگی به تمامی شکایت ها در مرحله نخست 15 روز را در بر خواهد گرفت.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه می دهیم به گزارش های این ساعت. وزارت مالیه افغانستان بودجه سال مالی 1399 خورشیدی را با ولسی جرگه این کشور معرفی کرد. بر اساس آمار این وزارت، مجموع بودجه سال مالی روان که دو روز از آن سپری شده 428 میلیارد افغانی است. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
همایون قیومی، سرپرست وزارت مالی افغانستان، هنگام ارائه سند بودجه سال مالی 1399 خورشیدی گفت که بودجه عادی 289 میلیارد و بودجه انکشافی 139 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است. با گفته آقای قیومی، از جمله 139 میلیارد افغانی بودجه انکشافی، 63 میلیارد اختیاری و 76 میلیارد متباقی غیر اختیاری است. بر اساس معلومات سرپرست وزارت مالیه افغانستان، 24% این بودجه به امنیت و نظم عامه، 14% به معارف، 12% به فرهنگ و دین، 8% به مسکن و سازگاری اجتماع و 8.7% به حکومتداری اختصاص داده شده است.
بودجه سال مالی 1399 به اساس واقعیت‌ها، منابع دست داشته و اولویت‌های حکومت تنظیم گردیده و در این بودجه توجه بیشتر روی بودجه انکشافی صورت گرفته که ما اگر ما با بودجه شروع سال 1398 مقایسه گردد، افزایش حدود 11% را نشان می‌دهد که در حال است که بودجه عادی 3% در صرف جویی صورت گرفته است.
همچنان آمار این وزارت نشان می‌دهد که بیشتر بودجه انکشافی در بخش‌های مسکن و سازگاری اجتماعی، ترانسپورت و مخابرات، انرژی و معادن، حکومتداری و خدمات عامه اختصاص داده شده که به ترتیب 36.4 میلیارد، 25.7 میلیارد، 25.4 میلیارد و 13.5 میلیارد افغانی را احتوا می‌کند. سید عظیم کبرزانی، منشی کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان، گفت که این سند را همه جانبه بررسی و تدقیق خواهند کرد و سپس با نمایندگان کمیته های ولسی جرگه روی آن بحث می کنند. آقای کبرزانی افزود:
خب زمان می بره که ما او تدقیق بکنیم. بحثی که برای ما بسیار مهمه بحث توازن هست. توازن باید در نظر گرفته شده باشه و بتوانیم ما انکشاف متوازن در همه نقاط افغانستان داشته باشیم.
نامتوازن بودن بودجه یکی از دلایل اصلی رد آن توسط ولسی جرگه در جریان سالهای گذشته بوده است. اما سرپرست وزارت مالیه گفت که در بودجه سال روان مالی طرح توازن ولایتی در نظر گرفته شده که 4 میلیارد افغانی با در نظر داشت میزان فقر و نفوس هر ولایت اختصاص داده شده است. ایجاد صندوق وجهی برای افراد دارای معلولیت، وجوه تشویقی برای ولسوالان، پروژه های مدیریت آب به ویژه انتقال آب آشامیدنی به ولایت های کابل و قندهار و تغذیه آب های زیرزمینی کابل را آقای قیومی از خصوصیت های طرح بودجه امسال یاد کرد. بودجه عادی سال مالی گذشته بیش از 266 میلیارد افغانی و بودجه انکشافی نزدیک به 111 میلیارد افغانی بود. مقایسه بودجه سال مالی 99 و 98 نشان می‌دهد که بودجه عادی امسال 23 میلیارد و بودجه انکشافی 28 میلیارد افغانی افزایش یافته است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
ادامه گزارش ها. باشندگان ولایت هرات خواهان برگزاری گفتگوهای بین الافغانی در این ولایت غربی افغانستان شده اند. آنها می گویند که رقم خوردن سرنوشت آینده مردم افغانستان در برون از مرزهای این کشور نمی تواند به صلح پایدار منجر شود. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
همزمان با از سرگیری دور جدید گفتگوهای صلح افغانستان به رهبری ایالات متحده آمریکا با گروه طالبان، شماری از باشندگان هرات گرد هم آمده و خواهان برگزاری مذاکرات بین الافغانی در این ولایت غربی هستند. این افراد که شامل جوانان، فعالان سیاسی و مدنی، نمایندگان مردم در شورای ولایتی، عالمان دین و مقام‌های محلی هرات هستند، این ولایت را بهترین گزینه برای اجرایی شدن گفتگوهای صلح می‌دانند. امید ناب، یک تن از شهروندان هرات گفت:
مردم هرات میخوان میزبان مذاکرات صلح باشن، به خاطر از اینکه چند دوره مذاکرات در خارج و در گذشته مذاکراتی که انجام میشد متاسفانه نتایج در پی نداشت. مشکل بین خود ما هست، هر دو طرف افغان هستن، بهتر است که در افغانستان مذاکره کنن و هرات ای بستر فراهم میکنه برای تمام گروه های درگیر جنگ. کاروان صلح هلمندی هم به ما بپیوسته. امیدوار به این هستم که طرفین درگیر هم صدای ما رو بشنون و خواست مردم و خواست مردم هرات لبیک بگن.
داوود هاشمی معاون والی هرات نیز گفت که برگزاری گفتگوهای صلح در داخل افغانستان به آمدن صلح پایدار که خاص مردم است بیشتر تاثیرگذار خواهد بود. آقای هاشمی از هرات به عنوان یکی از ولایت‌های مستعد افغانستان در جریان یک دهه اخیر برای برگزاری نشست‌های مهم منطقوی چون گفتگوهای امنیتی و افتتاح برنامه تاپی نام برد.
اگر سرنوشت صلح مردم افغانستان در بیرون از کشور رقم بخوره، مطمئنم که دستاورد آنچنانی که باید داشته باشه نداره و این نتیجه مثبتی که مردم انتظار دارن نخواهد داشت. لذا خواست مردم ما هست که گفتگوها باید بین الافغانی باشه و چی خوب است که از داخل افغانستان شروع بشه، ولی اگر در داخل کشور شروع بشه یک ابتکار است که مردم مایل به دست خواهند گرفت، خصوصا حوزه غرب و ولایت هرات مرکز گفتگوهای منطقوی بوده، مرکز گفتگوهای بین نادهای مدنی نخبه در سطح منطقه و سطح کشور بوده.
به گفته اعضای کاروان صلح افغانستان که به ولایت هرات سفر کرده اند، در تمام ولایات تنها خواست مردم پایان جنگ و دسترسی به صلح و امنیت است. ناصر ناصری یکی از اعضای این کاروان گفت که ولایت هرات به دلیل نقش پررنگش در معادلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میتواند به سر مناسبی برای میانجیگری بین طرفهای درگیر در جنگ افغانستان باشد.
دو سال میشه که امی پیادل سپرا کردیم، پیش طالبان رفتیم، پیش امی چهار ولایت رفتیم. مردم افغانستان از جنگ خسته شده، مردم افغانستان از جنگ بیزار شده، مردم افغانستان از طالبان میخواد که ما آتش بس کنه، صلح بکنه، از دولت افغانستان هم میخواد که صلح بکنه.
پیش از این محمد اسماعیل خان یک تن از سران پیشین جهادی نیز گفته بود توانایی آن را دارد تا سران پیشین جهادی را در هرات گرد آورده و گفتگوهای صلح بین مجاهدین پیشین و گروه طالبان را میزبانی کند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
و حزب عمده مخالف حکومت در کنگره هند به رهبری سونیا گاندی امروز تظاهرات را در دهلی نو علیه قانون جدید شهروندی راه اندازی کرد. نجیب خلیل با تفصیل بیشتر.
نرندرا مودی صدر اعظم هند در گرد همایی روز یکشنبه طی بیانیه از قانون جدید شهروندی دفاع نموده و از مردم هند خواست تا تصمیم حکومت را محترم بشمارند.
جو هندوستان کی مٹی کے مسلمان
مسلمانانی که در هند تولد شده اند و یا نیاکانشان فرزندان هند هستند. برادران خواهران، آنان کاری با این قانون ندارند و نه هم مسلمانان و زندان فرستاده می شوند. خواهران و برادران، این یک دروغ واضح است.
مردم در سراسر هند به روز یکشنبه به جاده ها برآمدند تا علیه قانون جدید شهروندی اعتراض کنند که به گفته منتقدین تبعیض علیه مسلمانان است. تا کنون حداقل 23 تن در جریان برخوردها با پلیس جان باختند. اعتراضات پس از آن آغاز گردید که پارلمان هند تعدیل در قانون شهروندی را به تاریخ 12 ماه دسامبر واضح ساخت. مظاهرات جاری در هند بزرگترین آزمون برای رهبری آقای مودی از زمان کسب قدرت در سال 2014 می باشد. بیشتر تلفاتی که در جریان مظاهرات رخ داده است از ایالت اتراپردیش بوده است. در بسیاری جاها مردم از تمام مذاهب در مظاهرات اشتراک کردند، اما ایالت اتراپردیش محل است که تنش‌ها بین هندوها و مسلمانان اکثرا صورت می گیرد. اعتراض کنندگان این قانون را بر ضد مسلمانان می خوانند و می گویند برای دموکراسی می جنگند.
آنان قانون را تغییر دادند، فردا چیز دیگری را تغییر می دهند. بنابراین این اساساً جنگ برای دموکراسی است. این جنگ برای دانشگاه اسلامی و یا دانشگاه جواهرلال نهرو نیست. جنگ برای هند است، برای دموکراسی است.
بیشتر از 1500 مظاهره کننده در سراسر هند بازداشت شدند. علاوه بر آن حدود 4000 نفر دیگر که قبلا بازداشت شده بودند رها شدند. به اساس قانون جدید به مهاجرین غیر مسلمان که از افغانستان، بنگلادش و پاکستان قبل از سال 2015 داخل هند شدند، سند شهروندی داده می شود.
و ختم برنامه دری رسیدیم. لحظات بعد بخش پشتو آغاز می شود. تا برنامه دیگر شام خوشی داشته باشید.